خاطر واسطه بودنش برای اون انرژیه. وقتی که اون انرژی بدون این کف، یعنی به طور مستقل میبینه، یعنی زندگی رو ادامه میده، اون یک دریافتی داره بدون این کف، بدون ویست شدن انرژی در این بدن، در این سیستم دماغی. به اینجا داره اشاره میکنه که با اون بدون این که چشمم کار کنه، بدون این که مغزم کار کنه، چه گل و ریحانی بدون احتیاج داشتن به کف دست، بدون این که از کف دستم استفاده کنم میچیدم. چون چنگ و چنگی رو این رها کرده بود. دقت کنین، هم چنگو گذاشته بود کنار، نفس به طور کلی رفته بود کنار، رفته بود به اصطلاح که زیر بالین شده بود براش، بالش شده بود براش، و در این حالم خود خداگاهش پیر چنگی. مرغ آبی غرق دریای عسل، عین ایوبی شراب و مقتصل، که بدو ایوب از پا تا به فرق، پاک شد از رنجها چون نور شرق. میگه مرغ آبی بود که غرق در عسل شده بود. ببینید مرغ آبی رفته غرق عسل شده، همینی که من خدمتون عرض میکردم، سیستم دماغی بوده. اول به وسیله این چشم، به وسیله این گوش، به وسیله این احساسات، مغز، ذهن میفهمیده، مرغ آبی بوده، حالا رفته غرق دریای عسل شده، استقلال پیدا کرده از این دماغ و سیستم دماغی. مرغ آبی غرق دریای عسل، یعنی مرغی که ما چون همیشه برای اینکه الان فرض کنید من میخوام یک کلمات رو به شما منتقل کنم، اون چی که تو فکر من هست باید بیاد توی این سیستم دماغی به عنوان سخن، تارای صوتی من تکون بخوره، هوا تکون بخوره، به گوش شما بریزه تا این منتقل شه. تمام اینا اون کف هست دیگه. حالا شما فرض کنید اون چی که تو ذهن من میگذره به عنوان مثال بدون واسطه اینا درک بشه، ویست از بین میره، استحکاک از بین میره، اون چیزی رو که میگیری متفاوته. باز من یه تجربه ای رو که اینا تجربه است، خیلی ساده و خیلی ابتدایی، ولی شما اگر مثلا امشب یا فردا خواستین قهوه بخورین، فرض کنید که آقا این قهوه رو من میخوام بخورم، تا حالا من به عمرم قهوه نخوردم، میخوام تمام وجودم با پنج حسم از این قهوه لذت ببرم. این قهوه همون قهوه است، لذت شما متفاوت میشه. به جای اینکه مثلا قهوه بخورید، حالا حواستون به جای دیگه باشه، با یکم حرف بزنید، تلویزیون هم نگاه کنید، دو تا قلوب قهوه رو که خوردین یا یه لقمه غذا رو که خوردین، با پنج حس از این غذا لذت ببرید. یه چیزای خیلی ساده است، غذای همون غذا هست، شما لذتتون متفاوت شده. بوش رو حس کنید، طعمش رو تو دهن حس کنید، رنگش رو ببینید، حالا اگر قابل لمسه لمسش کنید و با پنج حس این غذا رو بخورید، این چقدر متفاوته. یه کار رو انجام میدید با پنج حس انجام بدیم، این ذریب خطاتون چقدر میاد پایین تر. به هر حال مرغ آبی غرق دریای عسل، مرغ آبی، مرغی که اسیر مسائل دماغی بوده، غرق دریای عسل شده، این ایوبی شراب و مقتصل. این حالا این چون یه نکته های جالبیه، من چه وقتای نمیدونم گفتنش لزوم داره یا نه، این از لغت‌های عربیه. سلسله فلاسفه بزرگ ایران با فردی به نام حاج مولا هادی سبزواری تموم میشه. ما بعد از ایشون دیگه هر کیو داریم، کسیه که کسانی هستن که فیلسوفن ولی در سطح فیلسوفای عادی هن، کسانی نیستن. یعنی تمام خورشیدهایی که در ایران درخشیدن گرفت، میگن با حاج مولا هادی سبزواری خاتمه پیدا کرد. بقیه دیگه بله فیلسوفم ولی تموم شد. حاج مولا هادی یک کتابی داره به نام منظومه حاج مولا هادی، از کتاب‌هایی که چه اون چه اسرارالحکم بر تفسیر اسفار نوشته شده، نه اینکه مستقیما تفسیر میکنه، کلمات مولا صدرا رو خیلی این بیان کرده، چون کلمات مولا صدرا کلماتی نیستش که ذهن بتونه ساده بفهمه، خیلی پیچیده است. در دوران ناصرالدین شاه بوده حاج مولا هادی سبزواری، در کتاب منظومه 70 معنی برای عین نوشته. خیلی جالب، این لغت عربی 70 معنی داره. یه معنیش عین به معنی چشمه، حالا اینه که تو ذهن من میاد. یه معنیش به معنی مثله، مثل مانند. یه معنیش به معنی زانوه. یه معنی عین به معنی چشم است. حالا اینو من گفتم فقط شاید یه چیزی داشته باشه، عین ایوبی، مثل چشمه حضرت ایوب. این عین ایوبی یعنی چی؟ یعنی اینکه حضرت ایوب یه پیغمبری بود که در فرهنگ دینی این آدم مال و حشم زیادی داشت، خیلی پولدار بود، فرزندهاش، نمیدونم شترها، گوسفندها و و و و و، در این حال خیلی ارتباط مستقیمی با خدا داشت، از پیامبران خیلی معروف بنی اسرائیل. در فرهنگ دینی میگه که یه زمانی شیطان اومد پیش خدا، خدا گفتش که بنده های من میبینی تو میخواستی منحرف کنی، این یکیش ایوب. به خدا گفت تو خیال میکنی، این ایوب تو این مال و دارایی و ثروتشو بگیر ببین باز همین آدم با تو میمونه؟ گفت این همینه. گفت خیلی خوب. خدا گرفت، تمام فرزندای این دونه به دونه مردن، چون به خصوص حالا غیر از رابطه عاطفی فرزند در زمانهای قدیم سرمایه به حساب می اومد، به خصوص فرزند پسر. تمام مال این، اموال این، همه چیز این از بین رفت. این نه شکر کرد نه گله کرد، گفت داده خودش گرفته. خدا گفت دیدی؟ گفت نه، این تو سلامتیشو از این بگیر، اگر سلامتیشو گرفتی و مون درسته. میگن حضرت ایوب به روزی افتاد که بدنش کرم زده بود و این کرما که روز بدن این میفتادن زمین، این بر میداشت میذاشت دوباره سر جاش، که اینی که باید اتفاق بیفته، اون صحبتی که اون میکرد که عاشق قهر و لطفشم به جد، بل عجب من عاشق هر دو زد، صحبت ایناست. اینها تمثیله. تا روزی که این داستان تموم شد، خدا یک چشمه ای رو داد به این، معرفی کرد به این، گفت برو تو این چشمه خودتو بشور. این وقتی که خودشو شست، از تمام این دردها، رنجها، بدبختیها نجات پیدا کرد. اشاره به یک سیمبولی هست از یک حرکتی، شستشویی که ما در ذهن انجام میدیم. عین ایوبی شراب و مقتصر، یعنی عین چشمه، یعنی منظور چشمه ایوب قسط بکنه و تمیز بشه و شستشو پیدا کنه، مثل خورشیدی که از رنج بالا اومدن خلاص شده، دیگه سرخ و آبی و زرد و اینا نیست، سفید شده، خورشید اومده بالا. مثنوی در حجم گر بودی چو چرخ، در نگنجیدی دروزی نیم برخ. میگه اگر تمام آسمان ها و زمین کاغذ میشد، چرخ میشد، و من مثنوی مینوشتم، نمیتونستم حالتی، منظور اون عشق سومه که اون مرحله رو من دارم عرض میکنم خدمتون، نیم برخ یعنی یک برخ، یعنی قسمت، پاره، یه نصف پاره، یه نصف قسمت از این رو برای شما بیان کنم. یعنی اینا گفتنی نیست، دیدنیه. شما فکر نکنید با این داستانهایی که من مولوی دارم اینجا برای شماها میگم، میتونم حالت این آقای پیر چنگی رو برای شما بیان کنم، همچون چیزی نیست. اگر مثنوی آسمانها و زمینم میشد، باز من نمیتونستم برای شما این حالتی رو که این در این خواب داشت، این شرایطی که برای این پیش اومد بیان کنم. کان زمین و آسمان بس فراخ، کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ. میگه این آسمان و این چیزی که میبینید در مقابل اون عالمی که اون تجربه کرد، یک چیز خیلی تنگیه که دلم رو گرفت، دلم شاخ شاخ شد. اینها معتقد بر اینن که انسان عالم کبیره و تمام این کائنات حالا با این بیلیون بیلیون سالهای نوری که بین اینا هست، در مقابل درون انسان عالم صغیره. به هر حال وین جهانی کندرین خوابم نمود، از گشایش پر و بالم را گشود. این نوشته این، ولی باز از اشتباهات چاپیه. درستش اینه که آن جهان و راهش ار پیدا بودی، کم کسی یک لحظه اینجا بودی. این نوشته آنجا، ولی سعیش اینجاست. این تجربه‌ای رو که این پیر چنگی کرد، اگر راهش برای همه روشن بود، شما مطمئن بدونین لحظه‌ای توی این شرایط زندگی نمی کردید. از چیزی داره صحبت میکنه که میگه اگر خیلی وقتا زمان میبره برای شما این راه روشن شه، زمان میبره به اون دنیا وصل بشید، اون چیزی که من دارم ازش صحبت میکنم، حکمتیه که این چرخ زندگی، این سوسایتی به قول خودمون باید بچرخه. چون اگر اون درک داشته باشی، دیگه محال تو این زندگی بتونی زندگی کنی، همش میخوای اونور پر بکشی، همش کشیده میشی به مسائل صوفیانه، به مسائل جوکی هایی که هستن میبری. به خاطر همینه که خیلی جاها زمان میبره تا تو وصل بشی، چون به هر حال زندگی بیرون، این زندگی مجازی، این هستی نما هم حکمتی داشته که به وجود اومده. اینها رو در نظر داشته باشید. به همین خاطر چون این راهش برای هر کسی باز نیست، روشن نیست، همه کس اگر اون رو میدیدن میکشیدن اون طرف. امر می آمد که نه تامع مشو، چون ز پایت خار بیرون شد برو. این آقای پیرچنگی که تو اون دنیا مونده بود داشت میگه کاش که من اینجا بمونم دیگه، بر نگردم دیگه. یک دفعه ندایی اومد، ارتباطی با این برقرار کردن که ببین طمع نکن، برگرد برو. خار از پاد در اومد، از این ذهن گذشتی، ولی برگرد برو. مول مولی میزد آنجا جان او، در فضای رحمت و احسان او. به اصطلاح دلش میخواست بمونه اونجا و میخواست از اون دنیا بیرون نیاد. این شد. شما تا حالا اینجا در نظر بگیرید که آقای پیر چنگی در خوابه و وارد یه عالمی شده که این عالم براش خیلی زیباست، براش غیر قابل تصوره. صحبتشو با هم کردیم. این تا اینجا شد آقای پیر چنگی. شما پیر چنگی رو در گورستان نگه دارین، بیایم سراغ عمر. عمر من عرض کردم خدمتون، عمر هم مسئله راهنما رو اینجا بازی میکنه، نقش راهنما رو بازی میکنه، در این حال پیر مرشد مراد رو بازی میکنه، که خیلی جالب اینجاست که ما میتونیم راحت نشون بدیم که اینا وقتی میگن پیر منظورشون چیه، پیر چه نقشی رو ایفا میکنه و اصلا پیر چه جوری میاد. دقیقا این رو بهش خواهیم رسید. ولی در این حال یه صحبتهایی میکنه که اخلاقیه، به درد ما میخوره، در اون نمادهایی که از عمر داریم. در خواب گفتن حاتف مر عمر را رضی الله عنه. رضی الله عنه یعنی این که خدا راضی باشد از او، که چندین زر از بیت المال و آن مرده که در گورستان خفته است. خلاصه یه حاتفی اومد، عمر یه خوابی داره که بهش میگن که برو و به گورستان به این یه آدمی پول بده. حالا شما پیر چنگی رو اونجا داشته باشین، بیایم سراغ عمر. آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت، تا که خیش از خواب نتوانست داشت. یه دفعه عمر دید خوابش گرفته، اونقدرم خواب سنگینی گرفتتش و نمیتونه نخوابه، باید حتما بخوابه. در عجب افتاد کین معهود نیست، این ز غیب افتاد بی مقصود نیست. دقت کنید، عمر نماد راه نماست، نماد مرشده، نماد انسانیه که چشمش باز شده. نریم سراغ عمر خلیفه دوم، تمثیل هاست. همونجوری که خدمتتون عرض کردم، کسی که به این مرحله میرسه مثل عمر میشه، راهنما میشه، هیچ موقع اتفاقات دنیا رو همینجور الکی کنارش نمیگذره. یه دونه برگ از درخت بیفته زیر توجه این قرار داره. زندگی همون زندگی شما، متفاوت شدید، برگه از درخت میفته برای آدمی که توی این شرایط هوشیاریه تا آدمی که توی این شرایط هوشیاری نیست. عمر یه دفعه متوجه شد که خوابش داره میاد. گفت هیچ موقع من این موقع خوابم نمیگرفت، اصلا نرمال نیستش. گفت شاید حکمتی داره که من الان خوابم گرفت. سر نهاد و خواب بردش، خواب دید کامدش از حق ندا جانش شنید. این خوابش برد و توی عالم خواب یک ندایی از سمت حق، حقیقت هستی اومد. آن ندایی که اصل هر بانگ و نواست، خود ندا آن است و این باقی صداست. من اون صحبتی که هستی همان هست از اوست، اینجا باید من خدمتتون عرض کنم. آن ندایی که اصل هر بانگ و نواست، خود ندا آن است و این باقی صداست. ترک و کرد و پارسی گو و عرب، فهم کرده آن ندا بی گوش و لب. خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ. زنگ یعنی سیاه پوست، زنگ بار، زنگی که میگفتن کسی که سیاه پوست هستن. میگه اصلا جایی برای ترک و تاجیک و زنگی نیستش. فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ. چوب سنگ و ندا رو درک میکنه، چه برسه به آدم. هر دمی از وی همی آید الست، جوهر و اعراض می گردند هست. یه ندایی به عمر اومد که این ندا رو عمر فهمید. میگه این ندایی که عمر فهمید، این ندا اصل نداست، اصل ندا اونه، بقیه یک چیزایی که ما داریم میگیم صداست. ببینید، من یه سری رو خدمتتون عرض کنم که باز احتیاجی به مسئله استدلال، هر فلسفیه ولی احتیاجی به استدلال نداره. اینی که ما باز چون دقت نمی کنیم، زیر توجه نداریم، ما به عنوان یک انسان یک اشتراکاتی داریم که هیچ وقت بهش دقت نمی کنیم. یکی از اشتراکاتی که در ما وجود داره و بهش توجه نمی کنیم مسئله خود وجوده، خود هستیه. ببینید، منی که الان در فرم انسان هستم در یک چیزی با سنگ و چوب مشترکم و اون وجوده. سنگ و چوب وجود داره، منم وجود دارم، درختم وجود داره، برگم وجود داره، حیوانم وجود داره، آبم، همه چی وجود داره. من با وجود با تمام اینها مشترکم و اینها هم با من مشترکن. به این اصل میگن اصل اصالت وجود. اصالت وجود در فلسفه ما خیلی قدیمیه، البته فقط مال فلسفه ما نیست، برمیگرده فلسفه یونان. اصالت وجود این حقیقت رو داره به ما میگه که من در اون ندایی که این حرف میزنه، من نمیتونم منکرش بشم، من در یه چیزی با اینا مشترکم و اون وجوده. اونا وجود دارن، منم وجود دارم. Different form، اونا یه فرم دیگه دارن، من یه فرم دیگه دارم، ولی در این که اون وجود داره و من وجود دارم که شکی نیست. ما با هم دیگه یک ارتباط وجودی داریم، در وجود با هم دیگه مشترکیم. این وجود به ما یک ندایی رو میده، یک ارتباطی رو داره که به خاطر سر و صدای زیادی که در ذهن ما الان هست این ارتباط رو نمیشنویم، فقط این صداها رو میشنویم. یه مثال رو شما در نظر بگیرید. خیلی وقتا پیش اومده رفتین مثلا چه میدونم پیکنیک، رفتین کنار یه دریایی، دریاچه‌ای، جای خوبی نشستین. ببین، تا زمانی که دارین پتو رو پهن میکنین، تا زمانی که بچه ها دارن فوتبال بازی میکنن، جیغه داده اینا، شما فقط اونو میشنوید. حالا فرض کنین بچه ها میرن پی بازیشون، میرن خانوما قدم میزنن، شما تنها کنار اون آب دراز میکشید، یهو میشنوید ای بلبل هم داره میخونه، آبم چه صدای قشنگی داره، درخت ها چقدر قشنگ دارن میرقصن تو این برگا. اینا این نیستش که اون موقع نبود، اون موقع شما نمیدیدین چون گوشتون پر بود از صدای اونا. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی شما منکر این ارتباط وجودی خودتون با ما نشید. اینها طرفدارانش، چه شما خداپرست باشید، چه الهی باشید، چه مادی باشید، فرقی نمی کنه. این فلسفه اصالت وجود، من یه توضیحی رو فقط بهتون بگم، طرفداران خیلی زیادی داره، شیخ اشراق، شیخ شهاب‌الدین سهروردی و بعدها با مسائلی که ملا صدرا ثابت کرد، بحث اصالت وجود رو به طور کامل ثابت کرد و چیزی رو ثابت کرد به نام تشکیک وجود که رتبه های وجودی رو نشون میده، که از شما فرض کنید یک موجود تکسلولی بگیرید تا یک موجود پیچیده به نام انسان، که به اینها رو تقسیم کرد به عنوان تشکیک وجود، و تشکیک وجود فرمی هست از اصالت وجود. کاری به اون ندارم. حالا شما بیاید حتی تو مادیون امروز، حتی غیر مادیون، فرقی نمیکنه، فلسفه اگزیستانسیالیسم، اگزیستانسیالیسم هم یعنی اصالت وجود، نه این اصالت وجودی که من به شما گفتم. اون اصالت وجود برمیگرده به اصالت انسان، اگزیستانسیالیسمی که طرفداران خیلی قدرتمندی در قرن 20 داشت. اینها میدونی ریشه فلسفیشون در طرز فکری به نام اومانیسم و اینها اصالت رو به انسان میدن. و حالا اگه یه زمانی رفتیم، انشالله زمانی بود که اشعار حافظ رو بیاریم، میبینید، مقایسه میکنم براتون با گفته های بزرگان، اینه شاید واقعا اولین کسی که فلسفه اگزیستانسیالیسم رو بیان کرده خود حافظه. آقا ما در این که در همه انسانیم که در مشترکات خودمون که شکی نداریم، آقا ما یه اشتراکاتی با هم داریم. حالا اگزیستانسیالیست معتقد بر مسئله فردیت هر فرده، که خیلی حرف درستیه، که میگم درسته از نظر خودم دارم میگم، و عرفای ما خیلی این موضوع رو تایید کردن، بحث فردیت با تمام مشترکاتی که ما داریم در یک جایی هر کسی بحث فردیت رو داره. اما شمای انسان با من انسان یه مشترکاتی دارید. نه تنها با من انسان مشترکات دارید، با گیاه هم مشترکات دارید، با حیوانات هم دارید، حتی با سنگ و چوب هم دارید. فقط اون سیستم دماغی، این گوشی که پره، اجازه نمیده شما این درک رو از حرکتها و نداهای اینها بکنید. از نداهایی که اینا برای شما میفرستن ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، نه اینکه واقعا سنگ چشم داره، ولی درک خودش رو داره، با تو هم در ارتباطه، تو نمیتونی اینو درک کنی چون گوشت پره. امروز خیلی از اینها، خیلی از این بزرگان علوم و فلسفه های جدید واقعا یه حرفایی میزنن که به نوبه خودش شاید خیلی قشنگه، شاید به نظر خیلی ها مسخره، ولی واقعا آقا تو یه سنگو چرا میشکنیش؟ یه سنگ اونجا افتاده، آخه بس یه تفریح، چرا اینو خورد میکنی؟ تو چرا مجاز میدونی خودت باید این کارو بکنی؟ واقعا حرف زیباست. چون سنگه باید بشکنیش؟ آقا یه صندلی اونجا، حالا غیر از این که انسان ها استفاده میکنن، بالاخره یک هستیه، چرا خوردش میکنی بی دلیل؟ فقط برای فان. اینها رو رسیدن خیلی از انسان ها به این موضوعاتی که ارتباطاتی بین ما وجود داره، که این ارتباطات ارتباطات وجودیه، این ارتباطات ربطی به گفتگو نداره، بحث وجوده و اشتراکاتیه که در هستی با تفاوت مراتب هستی. بله منم که فردا میمیرم به عنوان یک انسان، خب چی میشم؟ تبدیل میشم به همون خاکه، به همون سنگه، به همون گیاهه، به همون تمام این بدن تبدیل میشه به همون. دوباره همین این سیستم وجود داره و این اشتراک بین ما هست و این به ما یک ندایی رو میده، و این ندایی رو که داری میده هر دمی از وی همی آید الست، جوهر و اعراض میگردند هست. ببینید جوهر، اینه باز اصطلاحات فلسفیه، ما یه چیزی داریم در فلسفه به نام جوهر، یه چیزی داریم به نام عرض. جوهر، ببینید جوهر چیزاییه که وجود واقعی دارن، مثلا سنگ وجودش واقعی سنگه، رنگی که روش مترتب میشه این جزو عرضیاتشه. سنگ میتونه سنگ باشه، سیاه باشه، سنگ میتونه سنگ باشه، سفید باشه، میتونه قرمز باشه، اصل سنگ بودن جوهرشه، ولی رنگی که روش هست عرضه. من انسان، انسانم، میتونم سیاه باشم، میتونم سفید باشم، میتونم زرد باشم، میتونم اینها، رنگ پوست من عرضیاته، واقعیت انسانی من عوض میکنه. یعنی اگر من رنگم سفید شد، این نیست که انسانیت از من گرفته میشه، اگر رنگم سیاه شد نمیشه باز انسانیت از من گرفته، من در اصل انسانم، سنگ در اصل سنگه. اون چیزی که در اصل اصلیت وجود داره به اون میگن جوهر، و اون چیزی که بر اون مترتب میشه و بودن نبودنش در ذات اون تأثیری نداره اعراضه. هستی رو، وجود رو از یک منبعی میدونه که این وجود داره میاد، این حرکت وجودی وجود داره، وجود داره، داره همین اینجور به صورت هستی میاد، فقط مثل آبی دریایی که به صخره میخوره به سیستم دماغی تو میخوره و این سیستم دماغی تو ایجاد کف برای تو میکنه. اینها رو به موقعش انشالله با هم باز میکنیم. وجود چیزی که در حرکت و در جریانه، وجود یک آن از ما قطع نمیشه، و اون وجود چیزی نیستش که، اون وجود چیزی نیستش که فقط در عالم الست، یعنی در یک آن جهان ساخته شد و دیگه حرکت ازش گرفته شد، نه، حرکت با جهان هست. منظورش از این که فقط در عالم الست نیست، وجود ادامه پیدا میکنه در هستی، ولو اینی که هستی نماست. حالا به این تضادها میرسیم با هم، که اینی که ما داریم میبینیم، چون مولانا قویاً معتقده که عالم بیرون عالم مجازه، عالم واقعی نیست، و بهش میرسیم که به هم اسم کف من دارم از اسم میبرم. به هر حال گر نمی آید بلازیشان، ولی آمدنشان از عدم باشد بلی. این یک فلسفه دینیه و من چون وارد بحثش نمیخوام بشم و بهترم چون از بحث ما خارجه، من فقط اینو توضیح میدم که در نظر داشته باشین. یه چیزی در فرهنگ دینی هست که هر چیزی که از عدم به هستی اومده. یعنی اگر من امروز تو این فرم الان قرار گرفتم، در عالم قبل، در عالم الست، در عالم ذرات که ما نمیدونیم اون ذره اولیه که حرکت کرده هرچی هست نمیدونیم، از من به عنوان یک پتانسیال نباز زبان سوال شده که میخوای به این هستی بری یا نه، و کسی که گفته بله به هستی میاد، و اگر گفته نه محال به هستی بیاد. در فرهنگ دینی و در مسئله فلسفه های ما، بچه‌ای که تو شکم مادر میمیره، بچه‌ای که دنیا میاد، به محضی که دنیا میاد میمیره، اینها رو به جزء کسانی میدونن که برای اومدن گفتن نه. وقتی که گفتن نه محال دیگه بیان، حالا ممکن حتی 9 ماهش بشه، ولی به دنیا اومد میمیره. این فرهنگ دینیه. میگه درسته اینا به زبان نگفتن بله، ولی همینی که اومدن در هستی و هستی رو ادامه دادن، این فقط راجع به انسان نیست، راجع به کل هستیه. همین اینی که دارن از عدم میان به هستی، همین که دارن شکل هستی رو میگیرن، ولی این نشونه اینه که یعنی من موافقم با اومدن دیگه. پس وقتی که میاد نمیتونه به زبون بگه بله، وقتی که میگه آقا چی میاد، میگه من اومدم، اومدن این نشونه گفتن بلیشه، نشونه گفتن اینه که من میخوام بیام. زن چه گفتم من ز فهم سنگ و چوب، در بیانش قصه هشدار خوب. این قصه برمیگرده به داستان ستون هنانه، از بحثای خیلی جالبیه. من از اینجا باید ازش بگذرم، ایشالا یه موقعی رسیدیم برمیگردیم. نمادهای خیلی زیبایی رو به کار برده. شما فقط اینو در نظر داشته باشید که ما وقتی که داریم در هستی میایم، وقتی که از عدم به هستی رسیدیم، نشونه اینه که رغبتی داشتیم برای هست شدن. باز نریم سراغ فکر دماغی و بگیم ما به خاطره ذهنیمون نمیاد، در خاطره من نیست. به اینها میگن خاطرات فطری، اینا خاطرات ذهنی نیست. خاطرات ذهنی از زمانیه که ما یادمون میاد. حالا خاطرات فطری چیه؟ خاطرات ذهنی چیه؟ مولانا خیلی قشنگ باز میکنه با داستانهایی که میاره، و تو این داستانهایی که میاره برای ما روشن میکنه که کجا تو داری از اون هوش، به قول امروزی خاطرات دی ان ای داری استفاده میکنی، فطریت داری استفاده میکنی. منظورم دی ان ای فقط به عنوان یه مثال دارم میگم، ولی فطری باز با دی ان ای متفاوته. و کجا داری از خاطره مغزیت استفاده میکنی؟ خیلی دریافت ها داریم، هممون داریم، غیر قابل انکاره، برای هیچ کس قابل انکار نیست که متوجه میشیم ربطی به سیستم دماغی، یعنی ربطی به مغز نداره، از جاهای دیگه میاد. به هر حال این داستان ما تا اینجا رسید که آقای پیر چنگی در خواب رفت به یه عالمی که در اون عالم انقدر زیبایی ها بود، گل و ریحان میچید، داشت بدون فعالیت های دماغی شکر میخورد. شکر میخورد یعنی این که بدون این که کسی با این صحبت کنه، بدون این که این رنج دماغ داشته باشه، میتونست خیلی راحت ارتباط برقرار کنه، بگیره و رشد کنه. و اون صحرا خیلی ساده بود، از این زندگی کامپلیکیت و پیچیده ما خیلی ساده تر بود. اونو در اونجا گذاشتیم، بعد اومدیم سراغ عمر. عمر رو به عنوان یک راهنما پیر که حالا داستان بعد از این تازه شروع میشه که نقشاشو میبین و خیلی لطیف راجع به این مسائل این صحبت کرده، در خواب دید که یه پیامی براش اومد و این پیام دید داره خوابش میبره. گفت وقتی که من الان بیموقع خوابم گرفته، حتما یه حکمتی هست، چون آدمی که به این هوشیاری رسیده از کنار مسائل ساده نمیگذره، میدونه یک دلایلی پشتش خوابیده، حکمتهایی پشتشه، نه اینکه فقط مسخرش کنم ردشم. چرا خوابم گرفت؟ خوابید و در خواب یه ندایی اومد که این ندا متفاوت بود با این صداهایی که ما داریم. اصل ندا اون بود. بقیه داستان میمونه برای بقیه قصه مطرب و پیغام رسانیدن امیر المومنین عمر رضی الله عنه به او آنچه هاتف آواز داد. این میمونه برای جلسه بعد. خسته نباشین، انشالله تا هفته دیگه. سلامت باشین.